الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل الساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبع وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجبوان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائید بفرمی. وعجل فرجك. در عبارت زیارت جامعه یه بحثیمون یه مقدار ناتمام موند. فرمود فبکم یسلکو الى رزوان و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن. به شماست که سلوک می شود به سوی رضوان الهی. انسان به وسیله شما می تونه به رضوان خدا دست پیدا کنه، یعنی مقام رضای الهی که فوق بهشته، حتی بالاتر از بهشته. یعنی وقتی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، وقتی به رضوان دست پیدا می کنه پس پایین تر از او که مراتب بهشت باشه رو هم دارا می شه. و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، و آن کسی که ولایت شما رو جهود و انکار میکنه غضب رحمان شامل حالش میشه. آیا این شامل همه اهل مثلا خلاف و اهل سنت میشه؟ اهل سنتی که ائمه رو انکار میکنن یا قبول ندارن، آیا شامل حال اونها میشه یا نه؟ یه بحثی که هست اینه که اون کسانی که جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، اون کسانی که حجت براشون تموم شده و انکار میکنن، جهود میکنن، جهود مال اونجاست انکار کردن، ولی اون کسی که نشناخته ندیده امام رو، حالا چهار تا از علماشون هم مثلا یه بدگویی کردن، این شامل جهود نمیشه مگر اینکه طرف محقق باشه، دیده باشه، براش اثبات شده باشه انکار کنه. مگر اینکه محقق باشه، درس خونده باشه، احادیث رو دیده باشه، باز انکار کنه. امام صادق علیه السلام یه حدیثی دارن که در سفینة البحار شیخ عباس قمی در ذیل کلمه کبر حدیث رو آوردن. امام صادق علیه السلام می فرماد هر کسی که داخل در مکه شود و در قلب او کبر نباشد اهل نجات است. گفتن آقا یعنی چی در قلبش کبر نباشه؟ فرمود یعنی اگر حق بهش برسه قبول کنه، اون کسی که کبر داره قبول نمی کنه. چون کبر این نیست که طرف سینه‌شو بده جلو، دستاشو باز کنه را بره. بعضی خیلی آدم متواضع گردن کج، اما میبینی کبری تو دلشه که حرف هیچ کسو نمیپذیره. به این حرفا پس نیست. فرمود اون کسی که اگر حق بهش رسید قبول کنه، حق براش اثبات شد قبول کنه، این اهل نجاته. داخل در مکه شود یعنی چی؟ یعنی اهل توحید باشه، مسلمون باشه، چون غیر مسلمان که مکه نمیره. و در قلبش کبر نباشد، یعنی بهش اثبات بشه که بابا حق با علی ابن ابی طالبه مثلا، بپذیره. این اهل نجاته. حالا شاید نرسیده بهش حق، یعنی واقعا طرف بعضی اهل سنت هستن، آدم خوبی هن، اهل بیت رو هم دوست دارن، حتی گاهی وقت خلفا رو هم دوست دارن، میگن چون اینا خلیفه پیامبرن، به احترام پیامبر اونا رو دوست دارن. اینها شامل جهود به ولایت نمیشن. غضب الهی شامل اون کسی میشه که میداند و انکار میکند. مثلا نمونهشو دیشب از تاریخی عرض کردیم، عمر سعد. عمر سعد کسی نبود که نشناسه امام حسینو، اصلا تو مدینه بزرگ شده، پیامبر رو میشناسه، اهل خانوادهشو میشناسه. یا خود کوفیانی که آمدن به جنگ، امیرالمومنین 5 سال تو کوفه خلافت کرده، بچه هاش امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، اینا کوفه بودن زمان خلافت امیرالمومنین. 20 سال بعد از حضرت، 21 سال بعد از شهادت حضرت، کربلا اتفاق افتاده. اکثر کسانی که کربلا بودن اینا رو قبلا میشناختن، جور نبوده که نشناسن. جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. پس جهود شامل حال کسانی میشه که میدانند و انکار میکنند، تکبر میورزند. این نیست که نادان باشن. اینو گفتیم برای اینکه بدونیم خیلی ها هستن حق به گوششون نرسیده، حق به گوششون نرسیده، واقعا نمیدونن، حتی ظاهرم جزو علماشونن هستن ها، همون کتابای خودشونو خوندن و بیشتر از این تحقیق نکرده تو کتابها ببینه که، یا یک کتاب از شیعه نخونده که مبانی شیعه براش اثبات بشه از کتابای خودشون. چون ما برای اثبات حقانیت شیعه اصلا احتیاج به کتابای خودمون نداریم، کتابای خود اونا برای اثبات کردن کافیه. خب اینو خواستیم نکته رو تذکر بدیم که بعضی ها فکر میکنن خب غیر از شیعه پس همه مورد غضب خدا هستن. نه، این گونه نیست. کسی که شیعه است حقیقتا تو مسیر ولایته، اما اون کسانی که نمیدونن و جز مستضعفینن، حتی غیر مسلمان ها، خیلی از غیر مسلمان ها جز مستضعفینن. یه آقایی که رفته بود اروپا میگفت فکر نکنید اروپایی ها خیلی سواد دارن در مورد دینشون. میگفت ایرانی ها، جوانای ایرانی چقدر در مورد دین میدونن؟ شما تو کوچه بازار غیر بچه هیئتی ها بگردی، شاید اسامی امامانشون رو به زور حفظ باشن، چیزهای مختصری. میگفت اینا سوادشون بیشتر از اروپایی هاست، جوانای اروپایی دم و دینشون. شاید طرف مثلا تو عمرش یه بار لای انجیل باز نکرده ببین انجیل چی میگه، تا بخواه برای تحقیق کنه. مثلا حالا بعضی هاشون خیلی مثلا آدم های خوب معتقدی هن، مثلا کتاب مقدس رو یه بار برداشت خونده از روش. اونا هم نمیدونن، نادانه. یعنی بعضی از انسان‌ها انسان‌های خوبی هن. حالا اینا چی میشه اون طرف؟ اون داستانش متفاوته. یعنی این نیست که هر کی غیر مسلمان باشه بگیم میره جهنم، مگر اون کسی که براش اثبات بشه و نپذیره، اون داستانش دیگه فرق میکنه. اون کسی که اثبات بشه و نپذیره، لذا در روایت داریم میگه شما تو کوچه و بازار امامتون رو با انگوش نشون ندید، پیش هر کسی میشینی دم از ولایت نزن، چون مرد اونایی که انکار کنن بیچاره میشن. وقتی تو نگی اون نمیدونه، عذر داره که خب ما نمیدونستیم، کسی به ما نگفت که. امام باقر علیه السلام توی یه روایتی میفرماد شما لازم نیست تبلیغ ولایت ما رو کنید، هر جا میشینید بگید، خدا اون کسی رو که بخواد گردنش رو میگیره پرت میکنه تو ولایت ما، میره شکار میکنه از اون ور عالم هم داره میاره. پس پیش هر کسی فرمود تقیه کنید، تقیه به این معنا پیش هر کسی نمیخواد بشینید بگید، مگر اون کسی که واقعاً قلبش پذیراست. روایت داره یه حدیث از ما بگید، اگر دیدید طرف قبول میکنه دومی رو بگید، ادامه بدید، اگه دیدی قبول نمیکنه دیگه سکوت کن، دیگه سکوت کن. خب به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، پدر و مادرم، خودم، اهلم، مالم فدای شما. که این عبارت رو باز داشتیم که یعنی همه هستیم فدای شما بزرگواران. ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور. اینجا ترجمه کنیم اول عبارتو، بعد اینجا جزء اون جاهایی که یه مقدار در شرحش اختلاف نظر وجود داره. میفرماد ذکر شما در ذکر کنندگان است و اسماء شما در میان اسماء است، اجساد شما در میان اجساد است. اجساد جسد به معنی جسمیه که بدون روح باشه، یعنی خود جسم رو میگه جسد. و ارواح شما در ارواح است و انفسکم فی النفوس، نفس شما هم در میان نفوسه. و آثارکم فی الآثار، آثار شما هم در میان آثار است. و قبورکم فی القبور، و قبور شما هم در میانه قبور است. خب این چیه؟ این یعنی داره تعریف میکنه از اهل بیت. چون فکر کردن اینجا داره تعریف میکنه، بعضی آمدن گفتن خب ارواح کن فل ارواح، یعنی ارواح شما مثلا پخش در میان ارواحه، در حالی که نه، چنین چیزی نمیفرماد. چی میخواد بگه اینجا؟ ببینید یه بحثی که داشتیم و در شرح همین زیارت جامعه خیلی بهش پرداختیم، مقام نورانی اهل بیته که رسول خدا به جابر فرمود اول ما خلق الله نور نبی که، یا جابر اولین چیزی که خداوند آفرید نور پیامبر تو بوده ای جابر. یا در حدیث دیگه می فرماد اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود. و روایات فراوانی داریم که میگه نور ما قبل از آدم آفریده شده. رسول خدا فرمود نور ما قبل از آفرینش آدم آفرینش شده. و بعد از نور ما فرشتگان آفریده شده اند. در بعضی از روایات می فرماد از نور ما بود که آسمان و زمین و دیگر موجودات آفریده شدند. خب این یه دسته از روایات که نشون میده امامان اهل بیت در طول نظام آفرینشن، اون نورشون ها، نورشون در طول نظام آفرینشه. یا مولانا مثلا باز از همین روایات گرفته، گرچه در صورت ز آدم زاده ام، میگه در صورت پیامبر میگه من از آدم زاده شدم، فرزند آدمم، ولی در حقیقت جد جد افتادم، ولی در حقیقت پدر جد آدمم من. همون چنان که فرمود کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من پیامبر بودم وقتی که آدم بین آب و گل بود. تقدم دارن بر آفرینش. حبیب ابن مظاهر از آقا سید الشهدا سوال کرد کیف کنتم حیث کنتم فی الازله، چگونه بودید شما هنگامی که در ازله بودید، در عالم سایه، که حالا میگیم عالم سایه یعنی چی، چگونه بودید هنگامی که در عالم سایه بودید، ازله بودید؟ حضرت فرمود کنا اشباه نورن، ما اشباهی از نور بودیم. خب ازله چیه؟ سایه. این سایه رو میگن؟ نه، این سایه نیست. عالم سایه عالمیه که مقدم بر خلقت دنیاست، که در روایتی میفرماد ان الله یمسک الاشیاء بازلتها. خب سایه رو بگیم چیه؟ فرمود خداوند اشیاء رو به وسیله سایه های اونا حفظ میکنه. سایه ها یعنی این سایه، نه خیر، اون سایه، اون عالمی که مقدمه بر دنیاست. از طرف میپرسید آقا عالم سایه چیه؟ میگه نگاه کن به سایه خودت، به همین سایه اینجا، میبینی که شیئون ولیس به شیئ، میبینی چیزی هست ولی چیزی نیست، یعنی صورت داره ولی ماده نداره. میگه اشیا ازله‌ای دارن که خداوند به وسیله اونها اینها رو حفظ میکنه، اینجا رو نگه داشته. عالم ازله که تقدم داره بر این عالم. و روایاتی داریم در باب عالم ازله، در باب عالم سایه، که رسول اکرم میگه در عالم ازله من عبور کردم به شیعیان علی علیه السلام، گناهان اونا رو به دوش گرفتم. لذا خداوند فرمود لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، خدا گناه گذشته و آینده تو رو بخشید. پیامبر میگه گناه داشته، میگه من گناه اونها رو به دوش گرفتم، خداوند هم فرمود خدا گناه گذشته و آینده تو رو بخشیده، اونایی که به دوش گرفتی تو، که عالم ازله، عالم سایه که مقدم بر خلقت نورانی ائمه، مقدم بر این عالمه. در نهج البلاغه خود آقا امیرالمومنین میفرماد نحن صناع الله، ما مصنوع خداییم، و الخلق بعد صناع اون لنا، خلق بعد مصنوع ما هستند. همین عبارت توی نامه های حضرت بقیت الله در غیبت صغرا آمده، نحن صناع ربنا و الخلق بعد صناع اونا، ما مصنوع پروردگاریم، خلق بعد مصنوع از نور ما هستند. اونا واسطه در فیضن، مثل بقیه مردم نیستن، که اونها مثل بقیه مردم نیستن خلقت نورانیشون، و در اون مقام نورانی یک نور واحدن. نحن نورون واحد، ما یه نور واحدیم. که در روایتی می‌فرماد اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. که یک نور واحدن در اون مقام نورانی خودشون، پس دیگه قابل قیاس با دیگران نیستن. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، شاید به کسی بگه آقا مگه نداریم که روایات باید ارجاع داده بشه به قرآن؟ کجای قرآن چنین چیزی آمده که پیامبر یا اهل بیتش خلقتشون مقدمه بر عالم و آدم بوده؟ مطلب این مهمی نباید تو قرآن آمده باشه؟ این بله آمده، اونطور تو اهل قرآن نیستی. اهل قرآن باشی میبینی تمام جزئیات تو قرآن آمده. کجای قرآن؟ سوره اعراف آیه 11، ولقد خلقناکم ثم صورناکم، به تحقیق ما شما رو خلق کردیم سپس صورتگری کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، بعد به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید. آقا این شما رو آفریدیم، صورتگری کردیم، سپس فاصله میخوره تازه، به ملائکه گفتیم بر آدم سجده. اینا کیا بودن؟ ما که اینجا آفریده شدیم، خلق شدیم. به کی داره میگه؟ قبلا گفتیم خطاب قرآن با کیه؟ اینکه قرآن میگه شما، به کی میگه شما؟ به عمر سعد که نمیگه، به شمر و خولی و یزید که نمیگه شما. انما یعرف القرآن من خوتب به، میگه شما یعنی اهل بیت رو میفرماد. شما رو خلق کردیم سپس صورتگری کردیم سپس به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید. پس اینا قبل از آدم و عالم آفریده شدن، قبل از عالم و آدم آفرینش شدن. اینم آیه قرآنش. کنتو نبیم و آدم بین الماء و تین، من پیامبر بودم، آدم بین آب و گل بود. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. یا علی امیر المؤمنین بود، رسول خدا فرمود در حالی که آدم بین آب و گل بود. خب اینها با این مقام، با این مقامشون، بعد می‌بینیم در میان مردمن، با چنین مرتبه‌ای می‌بینیم ای در ردیف مردم قرار گرفتن. بعد مردم میان مقایسه می‌کنه. حضرت آقا یه جایی داره میگه اثبات افضلیت علی بر خلفا اصلا اشتباهه، نه یا اثبات کن که علی افضل از ابوبکر و عمره، چون اصلا قابل قیاس نیستن با هم. ما دو تا چیزو میتونیم با هم قیاس کنیم که همسنخ باشن. هیچ وقت پیامبرو که با امتش نمیسنجن، بگن پیامبر بالاتره یا مثلا فلان مؤمن. از چی میگی آقا؟ او پیامبر، رتبش از متفاوته. امیرالمومنین هم که نفس رسول اللهه، مگه نفس رسول الله نیست؟ اصلا مقایسه اینها با دیگران، اینکه کنار دیگران قرار بدی بعد قیاس کنی که حتی اثبات کنی علی افضل است، اشتباهه. اصلا قابل قیاس نیستن. با چهار تا اعرابی بیابانگرد بخوای اینا رو مقایسه کنی؟ عمری که 40 سال بت میپرستیده شرابخوار بوده تا آخر عمرش هم بود بنا به منابع اهل سنت، شکمش پاره شده بود شراب میخورد ببینه بیرون میزنه یا نه. گفت این شرابو میخوریم که این گوشت شتر رو در شکم ما هضم کند. عباراتی که از حضرت خلیفه دوم کتب خود اهل سنت آمده. بعد بیای با امیر المؤمنین مقایسه کنی او رو، از قابل قیاسن اینا با هم. یکی از کارهایی که کردن شکستن حرمت اهل بیت بود، که اینا مثل بقیه مردم انها، یعنی خلیفه اول و دوم که بعد دیگه راه افتاد، داره وقت در جریان قصب فدک وقتی قبول نمی کردن حرف فاطمه زهرا رو، امیرالمومنین به عمر گفت اگر 4 نفر بیان شهادت بدن به گناه فاطمه تو چه کار میکنی؟ گفت حد میزنم شو. گفت تو غلط میکنی، خداوند شهادت داده به پاکی فاطمه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. تو شهادت خدا رو میخوای بذاری کنار شهادت 4 تا انسان رو قبول کنی؟ گفت شما مثل بقیه مردمید، هیچ فرقی نمی کنید، شما هم مثل بقیه مردمید هیچ فرقی نمی کنید، در حالی که خداوند شهادت داده به پاکی اهل بیت، و اهل بیت هم همون 5 تنن. خود اهل سنت هم روایت کردن، روایاتش هم یه بار عید قدیر بود چی بود، از کتب اهل سنت خوندیم با مدارکش، 5 تن آل عبا اصلا زحمت کشیدن خلفا که اهل بیتو بیارن پایین در سطح مردم. ویلا اینا در سطح مردم نیستن که. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود لا یغاس بنا احد من هذه الامه، لا یغاس بنا من هذه الامه احد، هیچ کس از این امت با ما قابل قیاس نیست. اصلا نمیشه قیاس کرد بعد بگی کدوم بالاترن کدوم پایینترن. و در بحث اصحاب الصراط السوی در تفسیر سوره طه و تفاسیری که داشتیم اونجا بحث کردیم فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، آخر طه، به زودی خواهید دانست چه کسی صاحب صراط مستقیم است و چه کسی به آن هدایت شده است. خیلی با هم فرق میکنن. نو صاحب صراط مستقیم، صاحب دینن، اصلا خود صراط مستقیمن. این آقا هدایت شده، بهره ای برد از این صراط انسانیت. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ میگه شما با اون عظمت و جلالتتون اما اسماءتون در میان بقیه اسماست، میشمرن یکی یکی، میگن فلانی 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 علی ابن ابی طالب، قبور و کن فل قبور، قبر شما بین بقیه قبر هاست، اجساد شما در بین بقیه اجساده. این در این مرتبه که میای میبینی که اینها هم مثل دیگران میشن، با اینکه در حقیقت اونها فوق انسانن، در حقیقت در اون مرتبه نورانیتشون مقدم بر عالم و آدمن، متخلق به اخلاق اللهن، مظهر اسماء اللهن. ذکرکم فی الذاکرین، ذکر شما هم، حرف شما هم مثل بقیه حرفا سر زبان هاست. اسماء و کم فل اسماء. آقا مگه میشه اسم امام صادق مثلا کنار اسم ابو حنیفه و اینا باشه؟ هست دیگه. خب این تو این مرتبه در عرض دیگران قرار میگیرن. اجساد و کن فل اجساد، بدن شما هم در میان بقیه بدن هاست، یعنی اون حقیقت نورانیتون محیط به عالمه، اما این مرتبه جسمانیتون در عرض بقیه انسان هاست. و ارواح و کن فل ارواح و انفوس کن فل نفوس و آثار و کن فل آثار، حرفای شما در بین بقیه حرف هاست. امام صادق اینجوری فرموده، دیگری هم اینجوری گفته، اون یکی هم اینجوری گفته. قبور و کن فل قبور، قبر شما هم در بیان بقیه قبر هاست. اما با این حال، با این حال، چون اگر در این مرتبه ظاهری امام متفاوت می شد از دیگران، امام متفاوت از دیگران می شد، گفتیم چه اتفاقی می افتاد؟ دیگه امتحانی صورت نمی گرفت. یعنی اگر امام اون قدرت خودش رو اعمال می کرد، امام اون حقیقت خودش رو می خواست بروز بده، دیگه خب همه می آمدن پشت سر امام و می ایستادن، کسی جرأت نمی کرد دشمنی کنه اصلا. لذا به حسب ظاهر امام در میان خلقه مثل بقیه مردمه. اما با این حال، با این حال که شما در میان مردمید، فما احلا اسماءکم، اما چقدر اسماء شما شیرینه. احلا از اون حلاوته، اسامی شما چه حلاوتی داره. میدونید در مورد ائمه اون اسما و القابی که از خودشون روایت شده، اسما و القابی که از خودشون روایت شده، اینا اسما حقیقی هن. چون بعضی از مردم، بعضی که اکثرن، اسماشون با مسماشون فرق میکنه. طرف مثلا زلفلی اسمش در حالی که کچله، زلفلی میذارن اسمشو. شیرین علی میذارن در حالی که خیلی آدم تلخیه. مثال دارم میگم ها. نور علی میگن اسمشو سیاهه. طرف اسمش سعیده، اسمش صادقه. افراد معمولی اما خیلی آدم دروغگوه. صادق این راستگو، اما خیلی هم دروغگوه. یعنی اسمش با مسما نیست، اما اسامی ائمه اینا با مسماست، حقیقیه. اون القابی که از رسول خدا یا خود ائمه روایت شده، اونا پشتش داستانی خوابیده. اونا هر کدام به یک حقیقتی اشاره میکنه. ازو صدیقه طاهره رو میگه چند اسم داره در نزد خدا: فاطمه، زهرا، صدیقه، طاهره، مبارکه، محدثه. اینا هر کدوم به یک شأنی از شؤون ایشون اشاره میکنه. همینجور امیرالمؤمنین مرتضی، لقبش مرتضی و القابی که داره ایشون، حیدر، صفدر، خیلی القابی که اینا هر کدوم یک پشتوانه‌ای داره، یک صفتی پشتش هست، یک خواصی داره، خواصی داره. حتی گفتن اونها ذکر کردن اونها خاصیتی داره، اونها رو مورد خطاب قرار بدی با اون لقب با اون اسم، یک خاصیتی بروز میکنه ازش. فما احلا اسماءکم، چقدر شیرین اسماء شما. درسته اسم شما هم از بین بقیه اسماءه، اما چقدر شیرین این اسماء. شیرینیشو کسی میفهمه که مزاجش سالم باشه، مزاجش. کسی که تب داره عسل بذاری دهنش میگه چقدر تلخه، خودش مریضه. عسل که تلخ نیست. اون کسی که سالمه میچشه، از خود اسامی اونها اون لذت رو درک میکنه. روایت داریم در انبیاء گذشته اینها وحی میشد بهشون در مورد خاتم انبیاء و اهل بیتش، همون جوری که مگه ما الان در مورد امام زمان بحث نمی کنیم که آقا یه روزی امام زمان ظهور میکنه و اینجوری. اونها هم داشتن که یه روزی خاتم انبیا میاد، خانواده ایشون، اهل بیت ایشون، همه انبیا داشتن. اینکه بعضیا انکار میکنن این روایاتو، نه خیر، روایاتش صحیحه. حتی مطالبی در همین تورات و انجیل و با اینکه تحریف شده یه عباراتی باقی مونده ازش، از انبیاء گذشته که اینا علم داشتن به خاتم انبیاء و اهل بیت ایشون. مثلا عرض کردیم قضیه رب الجنود که یک سر یک داستانی اینو پیگیری کردیم که رب الجنود چیه، که جستجو کردیم در اینترنت، چون دیدم آیه قرآن نیست رب الجنود، پیگیری کردیم دیدیم این یه عبارتی از کتاب ارمیای نبیه که میفرماید، ارمیا هم خود اون نقادان کتاب مقدس میگن از بهترین کتابهای کتاب مقدسه، عباراتش خیلی شیرین و فصیح و اینهاست، که در اون جای عبارتی داره که انباء کرده، یعنی خبر داده از آینده، که میگه برای رب سید رب الجنود، یعنی پروردگار لشگریان یا صاحب لشگریان، لشگرها، میگه برای سید رب الجنود روز انتقام خواهد رسید که در آن شمشیرش از خون دشمنانش سیراب خواهد شد. چرا؟ که سید رب الجنود را ذبیحه است، سربریده است، یعنی چرا که سید رب الجنود را ذبیحه است در زمین شمال در کنار نهر فرات. میگه یه روزی انتقام میاد. چرا این انتقام گرفته میشه؟ میگه به خاطر اینکه ایشان را ذبیحه است در زمین شمال در کنار نهر فرات. و شارحان کتاب مقدس میگن هیچ کدوم از اولاد انبیا در کنار نهر فرات کشته نشدن، ذبح نشدن. و جالب اینه که رسول، پسر رسول جالوت، نقل ازش تو کتاب ها میگه قبل از عاشورا ما هر وقت به سرزمین نینوا میرسیدیم پدرم رکاب میزد به اسب، با شتاب از اینجا عبور میکرد. رسول جالوت اصطلاح یهودیه، یعنی مثلا مثلا بگیم مرجع تقلید، مثلا همچین عبارتی، یعنی مرجع بزرگ یهودیا. پسرش میگه هر وقت پدرم به اینجا میرسید رکاب میزد سریع اینجا. بعد یه بار گفتم پدر تو چرا به اینجا میرسی اسبو تاخت میدی و میدوی؟ و گفت ما در کتابهای انبیا بهمون رسیده که در اینجا از اولاد انبیا به شهادت میرسن، و چون من از اولاد از ابراهیمم میگم نکنه من باشم، میخوام فرار کنه مثلا. فکر میکنه اگه باشی که خب بنده خود عقلت کجا رفته، اگه تو اون ذبیحه باشی که نمیتونی فرار کنی. حالا بعد میگه این قضیه گذشت تا وقتی که ابا عبدالله اونجا به شهادت رسید که ما فهمیدیم که آها پس این بوده اون ذبیحه در کنار نهر فرات، ابا عبدالله الحسین بوده. یعنی انبیاء پیشین خبر داشتن از شهادت ابا عبدالله، از امیر المومنین، از فاطمه زهرا. حتی در کتاب قاموس قرآن یا کتابی که در مورد لغات قرآن هست، تو کتابخونه هست، اسمشو فراموش کردم، کتابی که در مورد لغات قرآنه، حالا قاموس قرآن یا چیز دیگه ایه اسمش، نه مفردات نیست، کتابی که جدید نوشته شده. اونجا در مورد صائبین که چه کسانی هستن تحقیقاتی کرده، بحثایی کرده که چون در قرآن آمده. بعد میگه عده‌ای از این صائبین در جنوب ایران هستن که به زبان محلی بهشون میگن صبی‌ها، طرفای خوزستان، چون اونها کنار نهر سکونت میکنن، و میگن که اینا پیروان حضرت یحیی هستن. میگه من رفتم صاحب کتاب با شیخ اونها صحبت کردم، با بزرگشون، گفت ما در کتابمون آمده که بعد از پیامبر شما دامادش مورد ظلم قرار میگیره و دختر پیامبرتون به شهادت میرسه و اهل بیت شهید میشن و دامادش که وصیش مورد ظلم قرار میگیره. میگه گفت در کتاب ما این آمده. بعد خیلی برام جالب بود که متعجب شدم، گفتم خب پس چرا شما ایمان نمیارید؟ گفت دیگه ما دینمون اینه. و یعنی در کتب انبیاء پیشین، حتی یادم یک بار با عزیزان داشتیم انجیل رو بررسی می کردیم، یادتون باشه از رو متن انجیل خوندیم، همین اناجیل اربعه، از قول حضرت عیسی فرمود ایلیا خواهد آمد و امور را اصلاح خواهد کرد. گفتیم ایلیا کیه؟ ایلیا خواهد آمد. حضرت امیر می فرماد اسم من در انجیل ایلیاست، اسم من در انجیل ایلیاست. حالا خود مسیحی ها میگن این الیاسه، این ایلیا الیاسه، در حالی که گفتیم نه خیر، حضرت الیاس قبل از حضرت عیسی بوده. بله، فما احلا اسماءکم. حضرت نوح روایت داره وقتی کشتی رو میساخت اسامی پنج تن رو حک می کرد به روی کشتی و با میخای اونها رو به کشتی می کوبید. بعد برگشت گفت خدایا من هر کدوم از این اسامی پنج تن رو میگم قلبم باز میشه. فما احلا اسماءکم، اینو داریم بحث میکنیم روش که چقدر اسماء شما شیرینن. گفت هر کدوم از این اسما رو که میگم دلم باز میشه، اما به این پنجمی که میرسم حسین یه مرتبه دلم میگیره. بعد خداوند وحی کرد بهش داستان کربلا رو، داستان کربلا رو بهش وحی کرد. یا در تفسیر عیاشی روایت شده که می‌فرماد حضرت موسی وقتی به حضرت خضر علیه السلام رسید، چند وقت دنبال ایشون میگشت دیگه، جریانش در خود قرآن هم آمده. وقتی به حضرت خضر رسید سلام کرد، حضرت موسی سلام کرد، حضرت خضر گفت فعنا به عرضک السلام یا به عرضکم السلام، کجا در زمین شما سلام پیدا میشه؟ سلام کجا در زمین شما پیدا میشه؟ زمینی که همش جنگه، همش عداوته، دشمنیه. بعد میگه نشستن انس گرفتن با همو، حضرت خضر شروع کرد از خاتم انبیا گفتن و از اهل بیت ایشون و از مصیبت هایی که بر ایشون وارد میشه، و حضرت موسی گریه میکرد. این حضرت خضر روزه میخوند، حضرت موسی گریه میکرد. فما احلا اسماؤکم، چقدر اسامی شما شیرینه. درسته اسم شما هم در میان بقیه اسم هاست، اما فما احلا اسماؤکم، چقدر شیرین این اسامی. و اکرم انفسکم، چقدر گرامی است نفوس شما، چقدر نکریم که اکرمه، چقدر نفس شما گرامی است. کریم و کرامت یه لغتیه که علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میگه ما در فارسی معادلی برای کریم پیدا نکردیم. درست میگیم بزرگوار، اما فقط بزرگوار نیست، چون کریم خیلی جاهایی به کار رفته تو قرآن. مثلا در مورد نامه میگه الغی علی کتاب کریم، بلقیس اون نامه سلیمان که آمد گفت یک گرامی نامه‌ای به دست من رسیده است. در مورد نامه کریم به کار میره، در مورد انسان کریم به کار میره، خیلی موارد استفاده داره کریم، که فقط گرامی و بزرگ و اینها نمیشه بهش گفت. کرامت کردن یه جور به معنی بخشش کردنه، این بخشش دیگه غیر بزرگواری میشه. درست انسان بزرگوارم چی میکنه؟ بخشش میکنه که بزرگوار میشه. بعضی وقتا بزرگواری در این که طرف پول بده به دیگران، بعضی وقتا بزرگواری به اینه که طرف از گناه دیگری بگذره. گاهی وقت کرامت و بزرگواری به اینه که اگر فحشش میدن سرشو بلند نکنه بالا. میگه تو تشییع جنازه امام حسن مروان گریه میکرد. مروان خیلی ملعونیه که رسول الله پدرش رو لعنت کرده بود، گفته بود این ملعونه، هر کی از صلب این در بیاد ملعونه. ببینید کیه این مروان. مروان همون کسی بود که وقتی نامه یزید آمد که از حسین بیعت بگیر برای ولید، که امام حسین گفت بذار فردا و اینها، مروان گفت نذار از اینجا بری بیرون، یا بیعت بگی یا گردنشو بزن. که امام حسین داد زد که کی میخواد منو بکشه، تو یا این. خیلی ملعونی بود مروان. میگه بالای منبر میشه فحش میداد به امیرالمومنین، در حالی که امام حسن پای منبر نشسته سب به امیرالمومنین میکرد. بعد تو تشییع جنازه امام حسن گریه میکرد، گفتن تو که این همه حسن رو آزار دادی، تو برای چی گریه میکنی؟ گفت من کسی رو آزار دادم که از این کوه حلیمتر بود، بردبارتر بود. کریم اکرم انفسکم، چقدر نفوس شما کریمه که دشمن رو به تأثیر وامی دارید، دشمن رو منفعل میکنید از کرامت خودتون. روایتی که داره شخصی از شام آمده بود مدینه، رسید به امام حسن یا امام حسین، اونجا خیلی تبلیغات میکردن علیه امیرالمؤمنین، خیلی تبلیغات سو میکردن. این وقتی شنید این امام حسن، حالا یا امام حسین اختلاف در نقله، رفت جلو شروع کرد به حضرت علی فحش دادن. گفت تو پسر مثلا ابو ترابی؟ گفت بله. شروع کرد فحش دادن، گفت ها تو شهر خود طرفه دیگه، میدونید تو بری یه شهر دیگه جلو یه نفر آقازاده ای رو بگیری به پدرش فحش بدی هیچی بد نگه، خیلی بزرگواره. هرچ گفت تموم که شد، گفتش که حضرت فرمود شما اهل شام هستید؟ گفت بله. گفت خب شامیان نظر خوبی نسبت به ما ندارن، ولی شما اینجا غریبی، اگر پولی چیزی خواستی بگو، یا اگه جایی برای خوابیدن و استراحت خواستی ما در خدمتتون هستیم. این خودش میگه من اونقدر، چون انتظار داشت الان با مشت بزنه تو صورتش لااقل، میگه اونقدر خجالت کشیدم دلم میخواست زمین دهم واز میکرد میرفتم تو، که میگه برگشتم گفتم آقا تا چند لحظه قبل تو مبغوزترین شخص پیش من بودی، تو و پدرت، ولی از حالا تو محبوب ترین شخص روی زمین پیش منی. اکرم انفسکم، چقدر کریم نفس شما، چقدر بزرگواره. آقا از امام رضا بگیم یه تیکه. شما میدونید امام هشتم وقتی مأمون ایشونو به زور آورد و رون دسیسه خودش ایشونو ولی عهد خودش قرار داد، نقشه داشت بنی العباس، خب نمیدونستن این چه نقشه‌ای تو سرشه. اونایی که مخالفت میکردن و زندان کرد، یکیشون عیسی جلودی بود، یکیشون نمیدونم چی بود، ستا بودن تو زندان بودن. مأمون گفت اینا رو بیارید، اینا کسانی بودن مخالف بودن با ولی عهدی امام رضا. این جلودی کسی بود که یه بار تو مدینه حمله کرده بود به خانه امام رضا، گفت خبر دادن شما اسلحه جمع میکنید، گفت به خدا ما اسلحه ای نه، یک شمشیره که هر عربی داره، غیر از اون من نه اسلحه ای دارم نه پولی دارم. گفت باید خانه رو تفتیش کنیم. گفت باشه، ولی زنهای ما داخل این اتاقن. گفت نه خیر، زنها رو باید. گفت نه نمیشه. میگه امام رضا التماس کرد، گفت من هر چی زیورآلات دارن زنها خودم برات میارم. گفت نه نمیشه. میگه قسمهای اکید خورد امام رضا که من خودم هیچ چی رو باقی نمیذارم، از گوشواره، علنگو، انگشتر، همه رو، ولی اجازه نمیدم دست بری طرف زنان ما. با عجز و التماس لابه اونقدر قسم داد که هر چی هست برات میارم، که این قبول کرد. دید که راهی نیست، که امام رضا تمام زینتالات زنها رو آورد تقدیم کرد، اینم تو خونه هر چی ریخت بزن، بپاش، بگیر، بردار، ببر. این جلودی این بود. خب وقتی که وارد شد، امام رضا در گوش مأمون گفت اینو اگه میشه ببخش. چرا؟ چون یه روزی چشمش افتاده بود تو چشم این، گفت اینو اگه میشه ببخش. جلودی برگشت گفت امیرالمومنین تو رو به پدرت قسم میدم اون چه که این میگه به حرفش گوش نکن، چون فکر کرد داره میگه چی؟ میگه اینو بکش. گفت تو رو به پدرت قسم میدم به خدمتی که بهتون کردم اون چه که این گفت به حرفش گوش نکنی ها. گفت چشم، ببرید که این داشت شفاعت تو میکرد بیچاره. گفت به خاطر من از این بگذر، چه کرامتی؟ حالا که خودت قسمم دادید ببرید گردنشو بزنید. ما اکرم انفسکم، چقدر کریمید شما. کسی اومد پیش امام رضا واقع میشه یه کمکی به من کنی؟ فرمود چقدر میخوای؟ گفت به اندازه مروتت. مروت این مردانگی، به اندازه که مردانگی داری به هم بده. آقا گفت نمیتونم، اونقدر ندارم که یعنی به اندازه مردانگی خودم ببخشم به تو. گفت پس به اندازه مروت خودم به هم بده. گفت ها 200 درهم بهش بدید. به اندازه مردانگی خودم بخوام مروت خودم ببخشم ندارم اصلا اونقدر بهت بدم. به اندازه مروت خودت 200 تا میارزه، 200 درهم میارزه. حالا اونو باز 200 درهم میارزید مردانگیش. بعضیا که مردانگیشون یه پاپاسی هم نمیارزه. اون باز کسی بوده برای خودش 200 درهم از قیمت گذشته رو مروتش. ما اکرم انفسکم، چقدر شما کریمید، چقدر نفوس شما کریمه. و باید هم امام اینجوری باشه، باید هم امام اینگونه باشه، قد کریم باشه، بزرگوار باشه. آقا چقدر امامان ما بردگانشونو تربیت میکردند و آزاد میکردند. امام سجاد برده ها رو می آورد شبه. آقا برده، شما الان یه چیزی می شنوید، زمان قدیم برده مثل الاغ، ببخشید ها، مثل الاغ و اسب بود. شما الاغ و اسب رو می تونی بندازی توی طویله در ببندی روش، نه آب بدی نه غذا بدی، بمیره اصلا. طرف می تونی این کار رو کنه. برده و کنیز اینجوری بود زمان قدیم. عمر سعد لعنت الله علی برده و کنیز زیاد داشت. میگه یه صندوقچه داشت، تو این صندوقچه تازیانه بود، رو هر تازیانه ای هم شماره داشت، 10، روی یکی 20، روی یکی 50، روی یکی 100. وقتی میخواست کسی رو تنبیه کنه، غلام و یا دست میکرد این تو بینه کدوم در میاد، میامد 20 تا تازیانه میزد. میگه یک بار یه تازیانه رو در آورد، من شک دارم الان چون که 100 یا 1000 نوشته بود روش. میگه این غلام زیر تازیانه مرد. فکر نکنید برده الان میگیم احترام میذاشتن، شما فکر خب طبیعی بود. نه خیر، امام سجاد میگه از من راضی هستید؟ به برده ها میگه از من راضی هستی شما؟ صدا میکرد امام سجاد، چند بار برده رو صدا کرد، جواب نمیداد. تازیانه بود کسی برده رو صدا میکرد. امام سجاد دید این جواب نمیده، رفت گفت، دید نشسته با لباسش داره ور میره. گفت ببینم تو صدای منو نشنیدی؟ گفت چرا، شنیدم. گفت پس چرا نیامدی؟ گفت دوست نداشتم. خب فرمود دوست نداشتی که؟ گفت من از تو نمی ترسم. امام سجاد گفت برده ای که جانشو ارباب میتونه بگیره، میتونه بکششو، حق داره. یعنی در قدیم که برده داری بود، الان برطرف شده. آقا فرمود تو از من نمیترسی؟ گفت نه. گفت خدا رو شکر که برده من از من نمیترسه. چه کرامتی کرده که بردش ازش نمیترسه. یک امام جواد میگه برده به امام گفتش که شبها این آفتابه رو بذار اینجا آب باشه، من بلند میشم برای نماز شبم آب باشه، میخوام وضو بگیرم. میگه یه شب من یادم رفت آب کنم، امام جواد بیدار شد، گفتم ای دل غافل الان چی میگه به من. منو صدا کرد، دست و پا میگه میلرزید. گفتم بله آقا. گفت من کی گفتم آب گرم کنی برای من بریزی؟ من گفتم همون آب ساده بریز. میگه به روی من که نیاورد هیچی. گفت کی گفته آب گرم کنی برای من؟ من با همون آب ساده وضو میگرفتم. اکرم انفسکم، میگه به روی کسی میآورد. خیلی کریم ابا عبدالله، معدن کرامتن، معدن کرامتن اینها. ما اکرم انفسکم، چقدر نفوذ شما کریمه. وقتی با اون عربهای ملخور وحشی پیامبر اکرم سر میکنه، خیلی کرامت میخواد، خیلی کرامت میخواد. من ببخشید حالم خیلی مساعد نیست، روزه نمیتونم بخونم، مقدار این یکی دو شبه فشار آوردیم به خودمون دیگه. ببخشید عزیزان هستن مداها روزه میخونن، یه توسلی به امام هست فقط پیدا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم محمد، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بأدد ما أحاط به الماء، اللهم الحجة صلواتك في هذه رحمتك يا يا ابن الحسن، 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا دل من اگر که بشکست به فدای چشم مست سر خم می سلامت شکند اگر سبوی سر خم می سلامت شکند اگر سبوی آقا جان همه هست آرزویم که ببینم از تروی همه هست آرزویم چه شود تو را که من برسم به آرزو چه شود تو را که من برسم یا ابن الحسن يا ابن الحسن